صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اور و رادیو لورا، لورا داستیه شنید. تلفن ارتباطی در استیدیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری به دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با آپی شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاکه جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 31 ماه مه 2020 برابر با 11 خرداد ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه قدیمی ما را بس با صدای دلکش آغاز میکنیم.
ما را بس در کلاب دوست رویم و گرد زنگ و جشم شوخ به ما نگرد بون نظر بوتا که یک نظر ما را بس شیوه بوتان بسنگریست دولت بسال زهیگریست در فراقیار دو چشم تر ما را هست آن نگاه جانسوز نهانی خوشتر در میان مزدان می از این ساغر ما را بست کفران بودی سو دنگاهی نمبر دین و دل چه جونی که مهر کافر ما را بست نور دوست روی بگر زند و چشم شوخ به ما نگر کن نظر بوتا که یک نظر ما را بست شیوه بوتان بسنگریست دولت بسار زدیگریست در فراق یار دو چشم تر ما را
خیلی متشکر، خیلی ممنون، متشکرم.
درود بر شما جناب افتخاری، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما سرکار خانم افانی گرامی و درود بر شنوندگان عزیز شما.
جناب افتخاری لطفاً در مورد این شرایط فعلی و مسئله بورس در ایران برای ما یه مقدار توضیح بدید که موضوع چیه که رژیم از دیگران خواسته برن وارد بورس بشن و خیلی هم تشویق شدن که برن به بورس پناه بیارن. لطفاً بر ما توضیح بدید که داستان به چه صورت خواهد بود.
ببینید جمهوری اسلامی ایران دوستان عزیز با یک کسر بودجه عجیب و غریب صحبت از 75% کسر بودجه است روبروست. این کسر بودجه رو دوستان عزیز باید به نحوی جبران بکنه. چرا مجبور این کار رو بکنه؟ ببینید بودجه یک کشور درست مثل جرانبالی که کار میکنید و ماهیانه یک حقوقی دریافت میکنید، روی اون حساب میکنید و بر اساس اون هزینهاتون رو تنظیم میکنید. بنابراین فرض بفرمایید سالی ماهی 5,000,000 تومان حقوق میگیرید و میدونید که از این 5,000,000 تومان چقدرش رو بابت احیانا منزل باید بپردازید، چقدرش خورد و خوراک کنید، چقدرش رو نمیدونم پوشاک کنید، اگه چیزی هم موند به تفریحات و انترتینمنت بپردازید. به هر حال یک برنامه‌ای برای خودتون دارید. اگر اومدن به شما گفتن که دوست عزیز از این به بعد به جای ماهی 5,000,000 تومان به شما ماهی 1,500,000 تومان میدن، خب چه خواهید کرد دوست عزیز؟ باید برید اون 3,500,000 تومان رو جور کنید. حالا ممکنه بگید که با همسرتون صحبت کنید که خانم باید هزینه ها رو کم کنیم. هر چه قدم بزنید دیگه نمیتونید هزینه هاتون رو به 1,500,000 تومان برسونید. مثلا فرض کنید خیلی هم همه چی رو زدید و گفتید گوشت نخوریم، نمیدونم بیرون نریم، مسافرت نریم، پیاده راه بریم، از اینجور کارا کردید میشه 3,000,000 تومان. باز کم دارید دیگه، یعنی 1,500,000 کم دارید چون درآمدتون شده 1,500,000. اون 1,500,000 رو دوستان خیلی عذر میخوام یا باید بدزدید یا باید رشوه بگیرید یا یه کاری باید بکنید دیگه. امروز جمهوری اسلامی بر اون وضعه، یعنی اینکه امروز جمهوری اسلامی متوجه شده که آقا من برای فقط دادن حقوق ها و اداره دولت، داریم راجع به دولت صحبت میکنیم نه راجع به مردم، مردم و هزینه های جاری و هزینه های عمرانی رو بذارید کنار، هزینه های جاری دولت، یعنی این که پول داشته باشه حقوق معلم ها رو بده، پول داشته باشه حقوق پاسدار ها رو بده، پول داشته باشه حقوق اطلاعاتی ها رو بده، پول داشته باشه به فلان وزارتخونه کمک، این بودجه رو امروز نداره. بنابراین درست مثل همون مثالی که زدیم باید از یه جا بدزده. اولین کاری که میکنه اینه میره وام بگیره، خب وام بهش نمیدن، التماس میکنه، خواهش میکنه، تمنا میکنه. چون وضعیت خود رژیم خیلی روشن و ثابت نیست و تقریبا هرچی که قابل فروش بوده رو فروخته از آبهای ایران و از خاکهای ایران و از هر چیز ایران، نتیجتا امروز به یه فکر دیگه میفته. آقا چجوری جیب مردم رو خالی کنیم؟ جیب مردم رو چجوری خالی کنیم؟ این است. یکیش این استش که بگه آقا من اوراق قرضه صادر میکنم و مثلا بهره فلان درصد میدم، مردم بیاین از من اوراق قرضه بخره. هیچ کس نمیخره. و اشکالش هم این استش که به هر حال اون هنوز یک نوع بدهیه. یکی از بهترین کارهایی که به عقل آخوند رسیده این استش که آقا اصلا چرا ما قرض بگیریم جیبشون رو خالی میکنیم؟ چجوری جیبشون رو خالی میکنیم؟ بورس رو چجوری چی کارش میکنیم؟ بورس رو خودمون شروع میکنیم به خریدن سهام، با سهام شرکت های متعلق به خودمون و وابسته به دولت یا وابسته به آزاده ها رو با ارقام بالا میخریم. هرچه ما اینا رو میخریم و میره بالا و بابتش هم به اصطلاح تبلیغ بکنیم، مردمی که بدبخت الان هیچ درآمدی نداره به فکر میفته که آقا مثل این که اونجا خوب داره سود میکنه ها، منم برم بخرم. و به این ترتیب عده زیادی از مردم درمانده رو که درآمدی ندارن و وضعشون خرابه و تو خونهشون نشستن به این سمت و سو جذب میکنن. سیستم کار چیه؟ بذارید من فقط مثال میزنم، نه اینکه این دقیق باشه. مثال میزنم، مثلا به یکی از شرکت‌های متعلق به بانک صادرات، فرض بفرمایید شرکت نمیدونم جعفر آبادی مثلا، به شرکت جعفر آبادی مأموریت میدن که آقا برو سهام مثلا فلان پتروشیمی رو که الان هر سهمی باز عدد مثالی است 1000 تومنه بخر 2000 تومن. بسیار خوب، عملا هم هیچ پولی رد و بدل نمیشه، فقط مثلا شرکت جعفر آبادی آمده سهام پتروشیمی رو مثلا 100 میلیون 10 میلیون 100 هرچی به مبلغ 2000 تومان خریده. بلافاصله چند روز بعد شرکت وابسته به بانک صادرات با نام اصغر آبادی این بار میره از جعفر آبادی سهام 2000 تومانیشو 3500 تومان میخره. این فعل انفعال در شاخص‌ها و نمودارهای بورس ایران چی نشون میده؟ که آقا این عجب رقم داره میره بالا. و برای اینکه داغ‌تر بشه، شرکت سوم از بانک ملی با نام محمد آبادی این دفعه وارد میشه و سهم 3500 تومانی از اصغر آبادی رو به مبلغ 5500 تومان میخره. خب منی که ناظر بیرونیم خبر ندارم و اصلا این درس، این صحبتی که امروز ما کردیم راجع به شاخص‌ها و بررسی وضعیت اقتصادی کشور رو یا نمیدونم یا نشنیدم یا یادم رفته و الان وضع مالیم خرابه، میگم آقا عجب داستان باحالی شده اینجا. ببین سهم 1000 تومانی شده 5500 تومان. خب بریم ما چند تا بخریم، چه اشکال داره؟ میگن خوب داره میره بالا، دولت هم که میگه اصلا من حمایت میکنم. شما متوجه میشید که داستان چی هستش دوستان عزیز؟ این مکانیزم رو البته من ساده کردم برای شما، ولی دقیقا داره این اجرا میشه. وگرنه شما به عنوان یک انسانی که اصلا اقتصاددان هم نیستی، انسان معمولی، وقتی یه بیماری رو آوردن پیش شما، به شما میخوام معرفی کنن که آقا ایشان قهرمان دو المپیک پارساله. خب اما شما پزشک باشید و بگید که خب خیلی جالبه، خیلی جالبه، حتی قیافش خیلی نمیخوره، یه ذره همچین لاغر مردنی میاد، اجازه میدید من یه تست بکنم؟ و تست میکنید و میبینید که تب داره بالا، چربی خون داره بالا، عرض کنم خدمتتون که فشار خونش اصلا داره میزان حراره رو میتره کنه. با این وضعیت اون وقت شما قبول میکنید که ایشون قهرمان دو المپیکه و رو شرط بندی میکنید که دفعه دیگه هم قهرمان میشه، یا میگید آقا برو پی کارت حق بازی نکن؟ ما با چنین وضعی در بورس ایران روبرو هستیم. بنابراین دوستان عزیز، این یک کلک و حقه جدید آخوندیست برای بالا کشیدن اون تهمانده پسندازهای ملت بدبخت و درمانده، به زودی این حبابی رو که خودشون ایجاد کردن خواهند ترکون. امیدوارم روشن شده باشه.
جناب افتخاری، در توضیحاتی که شما در مورد شرایط اقتصادی ایران، شرایط بسیار ناگوار و بیمارگونه اقتصاد ایران دادید، چند سوال برای من پیش اومد. در مورد تحریم ها خواستم که نظرتون رو بپرسم و بدونم که آیا این تحریم ها موجب استگفلیشن یا همون رکود و تورم اقتصادی در ایران شده، یا اینکه مدیریت فاسد و نالایق این مسئله رو ایجاد کرده؟
سوالات بسیار خوبی است. مسئله رکود تورمی رو ما الان حدوداً نزدیک به 10 سال در کشورمون شاهد هستیم. حتی بعضی ها نظرشون هستش که 3-4 سال قبلش هم اینطور بوده، ولی من با اطمینان میتونم بگم که در جمهوری اسلامی از سال 1389 ما شاهد رکود تورمی هستیم که قطعا بیلیاقتی مسئولین جمهوری اسلامی و بعد این تز که ما تولید لازم نداریم بریم دنبال واردات، که البته دلیلش روش دلالی سپاه و آخوند هست، مطمئنن گام اول رو این بیلیاقتی برداشته و البته در کنارش موضوع تحریم ها میتونه کمک بسیار موثری بکنه. رکود تورمی یعنی در این حالی که شما رکود دارید و مردم خرید نمیتونن بکنن، که عمدتا دلیلش بیپولی مردمه، فقر عمومیه، در این حال نمیتوانید جلوی افزایش قیمت ها رو بگیرید. کما که میدونید دلار از سال 1386 از 1000 تومان به امروز در خدمت شما هستیم رسیده به 18000 تومان. بنابراین میتونید حدس بزنید که قیمت تمام شده کالا در ایران چقدر بالاست، چون عمده اینا یا مواد اولیه‌اش یا ماشینالاتش یا قطعات یدکیش از خارج از کشور میاد و دلار بابتش پرداخت میشه. نتیجتا هم قیمت ها میره بالا، هم مردم نمیتونن بخرن، توان خرید رو ندارن. برای این وسط چه اتفاقی میفته؟ تولید کننده از دور خارج میشه و سپاه و دلالای سپاه میرن از چین کالای آشغال با قیمت ارزونتر وارد میکنن و به این ترتیب اونا جیباشون رو پر میکنن. مردم هم با یه کیفیت بسیار نازلی جنس آشغال به دستشون میرسه، شاید اونو بتونن بخرن که اونم به زودی امکانش نخواهد بود. بنابراین هر دوست و البته مسئله تحریم ها کمک میکنه به این مسئله.
از سوال دیگه ای که از شما دارم، شما در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه امریکا به دنبال تغییرات اساسی در سیستم غذایی ایران هست. لطف کنید بفرمایید که چه تغییرات اساسی رو به دنبالش هست امریکا و این تغییرات چگونه خواهد بود و برای چی امریکا به دنبال تغییرات اساسی در سیستم غذایی ایران هست؟ چه منافعی برای امریکا خواهد داشت؟
فرمودید که چرا آمریکا به دنبال تغییرات اساسی در سیستم غذایی ایرانه. ببینید این نکته رو یادتون باشه، آمریکا میخواد در ایران بتواند سرمایه گذاری کند. در بخش های مختلفی در ایران ما امکان سرمایه گذاری داریم، بخش نفت و گاز حتما همینطوره، در بخش های دیگر اتومبیل و حتی خدمات اینها میخوان در ایران یک مارکت 80 میلیونی رو در اختیار بگیرن، یک مارکتی که سالیانه حدود 50 تا 100 میلیارد دلار خرید میکنه. بنابراین برای آمریکایی‌ها لازم هست که مطمئن باشن قوانین ایران به نحوی باشه که یه شبه یه آخون پیدا نشه دستور مصادره اموال آمریکایی‌ها رو بتونه صادر بکنه و بگه طبق قوانین ما اینا رو بالا کشیدیم، حالا برید تو دادگاه بین‌المللی شکایت کنید. بنابراین میخوان که مطمئناً قوانین ایران قوانینی باشه که با قوانین جهان تنظیم و هماهنگ شده باشه. این یعنی این که به هم ریختن سیستم قضایی که الان بر اساس قوانین شرعی است و هیچ ارتباط و هماهنگی با قوانین حقوق بین الملل نداره. کما که شما دیدید یا آخوندها میگن آقا حقوق انسانی که شما میگید یا نمیدونم حقوق اولیه بشر، اون با حقوق بشر در اسلام خیلی فرق میکنه و چون ما حکومت اسلامی هستیم ما اون رو قبول داریم، ما اونی که شما میگید رو قبول نداریم. دنیا هم تا امروز با جمهوری اسلامی مثل یه بچه لوس و نورو رو بچه پر رو رفتار کرده که هر غلطی خواسته کرده و اینا به روش خندیدن. برای اولین باره که به نظر میرسه جهان متوجه شده که داره این داستان از دستشون خارج میشه و بنابراین دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن. به این دلیل عرض کردم که آمریکایی‌ها بتونن در ایران معامله بکنن، سرمایه گذاری کنن، کار بکنن و قوانین ایران باید هماهنگ با قوانین حقوق بین الملل باشه که نتونن اینا اینجا یهو اموال اینا رو اموال آمریکایی‌ها رو بالا بکشن و بعدم بگن طبق قوانین کشور خودمون عمل کردیم. وقت دست دادگاه بین‌المللی بسته میشه، میگن شمای آمریکایی در ایران معامله کردی مشمول قوانین ایران هستی. از این جهت لازمه که در قوانین حقوقی و شرعی و مالی در جمهوری اسلامی تغییرات اساسی به وجود بیاد.
آیا شاخص فلاکت با خط فقر ارتباط داره؟
حتما دارد، ولی بذارید یه بار تعریف این دوتا رو بکنیم، خودتون ارتباطش رو پیدا میکنید. شاخص فلاکت یک ایندیکیشن، یه شاخص است از جمع جبری تورم و نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این دوتا رو با هم جمع میکنم میگن آقا شاخص فلاکت ایران مثلا 68. این یعنی این که جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران 68. این خب عدد بالاییست. اما خط فقر چیز، خط فقر این استش که این به نوعی محاسبه میکنن که یک خانواده مثلا 4 نفره چقدر باید هزینه برای مثلا شهرهای بزرگ، چقدر باید اجاره مسکن بده، چقدر هزینه خورد و خوراک میده که روزی 2000 کالری دریافت بکنه، احیانا برای مدرسه و تعلیم و تربیت چقدر هزینه میشه، احیانا برای تفریحات سالم چقدر هزینه میشه. اینا رو جمع میزنن و به یه عددی میرسن، مثلا میدونم در ایران رسیدن به 5,500,000 تومان. اینو میگن خط فقر. یعنی شما اگر زیر 5,500,000 تومان در یک خانواده 4 نفره درآمد دارید، عملا زیر خط فقر دارید زندگی میکنید و نمیتوانید تمام اون چیزهایی رو که لازم دارید برای یک زندگی سالم، حداقل ها رو هم نخواهید داشت. زیر خط فقر مطلق این هستش که بحث این که حالا مسکنداری یا سقفداری و این آیا استاندارده، قابل سکونته، نمیدونم یا مرتوبه، بچت مدرسه میره، اینا نیست. این است که این خانواده 4 نفره در روز میتوانند 2000 کالری دریافت کنن که زنده بمونن یا نه. این خط فقر مطلق. در حال حاضر جمهوری اسلامی به دروغ میگه 26% مردم ایران زیر خط فقر مطلقن. جمهوری اسلامی میگه 50% مردم زیر خط فقرن. به نظر من این اعداد دروغه و هر کدومش رو مثلا شما 20-30% هم باید اضافه کنید تا به واقعیت برسید. مطمئنن در ایران 80% مردم زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و احتمالا 50%شون زیر خط فقر مطلق هستن. نگاهی به فقط تهران نگاه نکنید، شهرستان ها رو نگاه کنید ببینید فقر بیداد میکنه. این دوتا توضیح خط فقر بود و شاخص فلاکت.
خواستم نظرتون رو در مورد بیت کوین برای ما بفرمایید.
بیت کوین ظاهرا یک کارنسی یا ارز دیجیتال هست که میگن استخراج میشه، استخراج هم از طریق استفاده از کامپیوتر برای حل یک سری معادلات بسیار سخته. این ظاهر قضیه است. از من میپرسید بیت کوین چیه؟ بیت کوین یک طلا است از طرف سیستم اقتصادی آمریکا، به نظر من تریژری دیپارتمنت یا وزارت امور اقتصاد دارایی آمریکا، برای به آتش کشیدن و نابود کردن بخش عظیمی از دلارهایی که چاپ شده و در جریان در جهان در حال گردش است. برای اینکه اونا رو بسوزونن و دوباره تقاضا ایجاد کنن برای دلار یا میزان عرضه دلار رو کاهش بدن، و این یکی از وظایف اداره خزانه داری آمریکاست، یه همچین کلکایی رو سوار میکنن. میدونید دیگه بیت کوین 1 سنت بوده، الان شنیدم 10,000 دلاره. یعنی یک بیت کوین از 1 سنت به 10,000 دلار رسیده. افراد زیادی میرن روی این سرمایه گذاری میکنن، دلارشون رو میدن بیت کوین میگیرن و یهو یه روز چشم وا میکنن ببینن بیت کوین از 10,000 دلار به 1 دلار تبدیل شده، بنابراین کلی دلار این وسط هاپوری هاپو میشه. من توصیه میکنم افراد از رفتن به سمت بیت کوین حداقل برای دراز مدت خودداری کنن. حالا یکی امروز میخره فردا میفروشه، اون دیگه یه بس دیگه است. ولی این که پولتون رو تبدیل به بیت کوین کنین من اصلا توصیه نمیکنم. خیلی مراقب این داستان باشید، کمان که یه موقع این بیت کوین 17000 تومان بود، 17000 دلار بود، الان شده 10000 دلار و یه روز هم ممکنه چش با کنید ببینید شده 1 دلار.
یک سوال هم برای من پیش اومده، آیا وضع اقتصادی امریکا نسبت به چین بهتره یا بدتره؟
فکر نمی کنم شما بتوانید بین پرتقال و مثلا خیار یه ارتباطی برقرار کنیم. آمریکا وضعیت اقتصادیش با چین قابل مقایسه نیست، با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست. دلایل عمده ای داره که اگر یه برنامه شد من توضیح میدم که چرا آمریکا قدرت اول اقتصادی جهان است و چرا هیچ کشوری رو شما نمیتونید با آلمان مقایسه بکنید، با آمریکا مقایسه بکنید. نه به دلیل اینکه من تعصب خاصی به آمریکا دارم، به هیچ وجه اینطور نیست. یک دلایل خیلی مشخص اقتصادی هست که در فرصت این برنامه نیست.
از پاسخ ها سپاسگزارم. روز خوب براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم از توجهتون.
دوستان نازنین، ترانه مادر شمالی رو با صدای همای مستان گوش میکنیم.
در حوالیت پرنده نگاه من نشسته در حوالیت، بهشت زیر پا نجابت شمالیت، چاشان خند را به آسمان گره زدی، بیا کرش میبرم از این فراق بالیت، بهش زیر پای آن نجابت شمالیم. دلم گرفته مادرم، دلم گرفته مادرم، کجا همیشه سبز شالیت، آه بهشت زیر پای نجابت شمالیت به شوق دست چین تو تمشکای باغمون رسیدم در طبع عبور احتمالیت بهش زیر پای نجابت شمالیت
Thank you.
توجهتون رو به شنیدن دو پیام جلب میکنم. سهیلا حجاب که از زندان پیام میده و پدر پویا بختیاری.
من سهیلا حجابم، از زندان قرچک ورامین تماس میگیرم. روز سه‌شنبه به من ابلاغ دادن برای دادگاه تجنظرم میام تهران. شنبه اومدم، بعد حکمی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شده برای من در دادگاه تجنظر تاییدش کردن، ولی به محض خروجم از دادگاه توسط سپاه سارالله تهران بازداشت شدم بدون هیچ گونه دلیل و توضیح قانونی و توی خیابون با کتک کاری با منو توی آسفالت خیابون با مو میکشیدن و بقیه شدم با مشت و لگد تو سر و صورت و تو پهلوم و کلی منو کتک دادن و سر و صورتم و خونوالی کردن و با این حالت بدون کفش بدون جوراب تو خیابون منو برداشتن بردن زندان قرچک ورامین. پرونده جدیدی برای من درست کردن. که هیچ ربطی به پرونده تایید شدم در دادگاه تجنظر نداره و این خواست بازجومه، چون بارها من رو در بازجویی تهدید کرده که من رو اقدام به حذف فیزیکی من میکنه در قرچک ورامین توسط افرادی که به جرم خطرناک اونجا محکومند و اینکه من رو فردا نفر سردو میخوان ببرن دادسرا، قطع به یقین و 100% من رو میبرن خونه های امن اطلاعات سپاه سارالله برای بازجویی و انفرادی های طولانی مدت. برای همین میخوام که از خودم اطلاعاتی بدم بیرون و بازجویی من باید پاسخگو باشه که به چه علت توی کف خیابون من از دادگاه تجنظر اومدم بیرون بدون هیچ گونه دلیل قانونی، بدون که هیچ جرمی مرتکب بشم اقدام به ضرب و شتم من فحش و کتک‌های من کف خیابون میکنه و با اون حالت بد بدون کفش با اینکه منو روی خیابون با مو بکشن با مشت بزنن پهلوهای من بزنن تو سر و صورت منو به خون بزنن منو منتقل بکنن به زندان قرچک ورامین، بازجوی من و اون نیروهای اطلاعاتی باید پاسخگوی این رفتاراشون باشن. فردا میبرنم دادسرا که ببرنم خونه‌های امن سپاه پاسداران برای بازجویی. از هر کسی که صدای من رو میشنوه میخوام صدای من باشه، میخوام من رو حمایت بکنه تو رسانه‌های خبری. روز سه‌شنبه برام ابلاغ اومده که روز شنبه برم دادگاه تجدید نظر برای حکمی که 24 تا 28 توی دادگاه انقلاب صادر شده توسط آقای مومسه. روز شنبه هم رفتم برای ابلاغی که دادگاه تجدید نظر برای من ارسال کردن. پاشدم رفتم دادگاه تجدید نظر ابلاغیم رو بگیرم. بعد بماند از اینکه موقع ورود به دادگاه انقلاب چقدر اذیت کردن منو به خاطر عناوین مختلف. به محض خروج از
ایزد یکتا، رژیم توسط ماموران و عوامل خود فرزندان ما را کشته و اکنون قصد دارد با دروغ پردازی و شایعه پرداخت پول به خانواده های جان باختگان آبان ما نام آنها را به عنوان شهید و خانواده شهید مصادره کند. من به عنوان پدر جان باختی راه میهن پویا بختیاری اعلام میکنم خون فرزند من خریدنی نیست و من خواهان دادخواهی هستم. فرزند من و دیگر جان باختگان توسط رژیم جمهوری اسلامی کشته شده اند و ما خواهان دادخواهی و عدالت هستیم.
یادی بکنیم از فروغ فرخزاد.
مؤمن واقعی آن است که الگو باشد، آن زبان در خور ذکر است که حق گو باشد. هر که پیشانی او زخم شده مؤمن نیست، پیر وادی شدن ای دوست به سال و سن نیست. دین تسبیح و مناجات و محاسن دین نیست، به خدای تو قسم پیرو به دین خود دین نیست. دین کجا گفته که همسایه خود را ول کن؟ دین کجا گفته که دل را ز خدا غافل کن؟ دین کجا گفته که چون کبک ببر سر در برف؟ دین کجا گفته فقط مغلطه باشد در حرف؟ دین کجا گفته جواب سخن حق تیر است؟ دین کجا گفته که بیچاره شدن تقدیر است؟ دین نگفته است ببر آب روی مؤمن را، دین نوشته است بخر آب روی مؤمن را. به خدا سخت در انجام خطا غرق شدیم، نا خدا جان همه در غیر خدا غرق شدیم. دلخوشی من همه این است مسلمان هستیم، فخر داریم که ما پیرو قرآن هستیم. ما مسلمان دروغی، مسلمان فریب، همه دغدغه‌مان این شده گندم یا سیب. هر که از راه رسید آبروی دین را برد، هر که آمد فقط از گرده این مذهب خورد. آب را که بشود قطع و یقین میگندد، غرب یک دست به دینداری من میخندد. در نمازت خم ابروی نگار آوردی، با عبادات چنین گند به بار آوردی. هرچرا گم بکنی وقت نمازت پیداست، اصلا انگار نه انگار خدا آن بالاست. چه نمازیست که یک ذره خدایی نشده؟ این نمازیست زمینی و هوایی نشده. پاره کن رشته تسبیح و مرنجان دین را، این همه کش نده این مد بلنزالین را.
ملایم شاد پرشور، این یکی از آشناترین نواهای مربوط به قرن 18 از اون توی تعداد بیشماری از فیلم‌ها و تبلیغات تلویزیونی استفاده شده. اما این چه قطعه‌ایه و چرا اینطور به گوش میشیم؟ این بخش آغازین بهار از 4 آنتونیو ویوالدی، آهنگساز ایتالیاییه. قطعات 4 به خاطر گوش نواز بودنشون از شهرت نسبی برخوردارن. هرچند نکته مهمتری که وجود داره اینه که هر کدوم از این قطعات داستانی برای گفتن دارن. وقتی اولین بار سال 1725 نوت‌های این اثر در آمستردام منتشر شد، اونها با اشعاری همراه بودن که دقیقاً ویژگی‌های فصلی رو که ویوالدی قصد داشت در قالب موسیقی بیان کنه توصیف می‌کرد. ویوالدی با ارائه محتوای داستانی خاص برای قطعات سازی چندین نسل جلوتر از زمانی خودش بود. اگر کسی همزمان با شنیدن موسیقی اون شعرها رو میخوند، میتونه صحنه‌های شاعرانه ای رو ببینه که به خوبی با تصویر پردازی موسیقایی هماهنگ شدن. به ما گفته شده که پرنده ها با آوازی شاد به بهار خوش آمد میگن و در اینجا هم دقیقاً اونها همین کارو میکنن. هرچند خیلی زود یه طوفان تندر از راه میرسه. در اینجا نه تنها صدای تندر و رعد موسیقایی شنیده میشه، بلکه میشه آوای پرنده های بیشتری رو هم شنید که خیس، ترسیده و ناراحت هستن. در قطعه تابستان آوای قمری شنیده میشه که نام خودش رو به ایتالیایی صدا میکنه، تورتوریلا. و بعد طوفان تگرگ شروع به در هم کوفتن دشت ها میکنه. پاییز شکارچی های مشتاق رو در تعقیب شکارشون مجسم میکنه. قطعه زمستان هم با به هم خوردن دندان ها در سرما شروع میشه و بعد از اون آدم خودش رو در پناه شعله های گرم آتیش احساس میکنه. بعد دوباره به طوفان برمیگرده، جایی که روی یخ ها سر میخوره و میفته. در هفته های ابتدایی زمستونه که سال کهنه به سر میاد و سفر موسیقایی ویوالدی به فصل ها هم همینجا به پایان میرسه. تا اوایل قرن 19 اینو از قطعات سازی که فاقد هر نوع آوازی بودن چندان پرطرفدار نبودن. در اون زمان در دسته های موسیقی بزرگتر و متنوعتر بیشتر سازهای بادی، برنجی و کوبهی مرسوم بودن تا به تعریف کردن داستان کمک کنه. اما ویوالدی کل این کار رو با یک ویولون، سازهای زهی و یک هارپسیکورد انجام داد. ویوالدی برخلاف آهنگساز هم عصر خودش یعنی باخ، علاقه چندانی به ساختن فوکهای پیچیده نداشت. اون ترجیح میداد سرگرمی سهل الوصول تری رو در اختیار شنونده هاش قرار بده، با ملودی هایی که در طول یک قطعه دوباره سر و کلشون پیدا میشه تا یادمون بندازن که کجا بودیم. اینطوریه که اولین موومان قطعه بهار با تمی برای بهار شروع میشه و با همون هم به پایان میرسه، که البته کمی با دفعه قبلی که شنیدیم فرق داره. این شیوهی خلاقانه برای جلب نظر شنوندگان بود و ویوالدی که یکی از شگفت‌انگیزترین ویولون نوازهای قرن 18 محسوب می‌شد، به خوبی ارزش جذب مخاطب رو می‌فهمید. در چنین کنسرت‌هایی اون می‌تونست خودش به عنوان نوازنده اصلی باشه. باقی نوازندگان موزیسین‌های جوانی از مدرسه موسیقی پیتا بودند، یه مدرسه دخترانه در ونیز که ویوالدی در اون موسیقی درس می‌داد. اکثر دانش آموزان این مدرسه بچه‌های بی‌سرپرست بودند. هدف از آموزش موسیقی به اونها فقط بالا بردن مهارت‌های اجتماعی مناسب برای بانوان جوان نبود، بلکه برای اونهایی که نمیتونستن ازدواج‌های موفقی داشته باشن، موقعیت‌های شغلی رو به وجود می‌آورد. حتی در دوران خود ویوالدی هم موسیقی اون سرگرمی برای همه بود و نه فقط برای اشراف ثروتمند. حالا 300 سال از اون زمان گذشته و این رویکرد هنوز به قوت خودش باقیه. موسیقی ویوالدی هم هنوز طراوت و شادابیش رو حفظ کرده.
دوستان نازنین، یک بار دیگر در خدمت جناب مسیحا رشیدی هستیم و امروز هم امیدواریم که برای ما از شعرشون بخونن. درود بر شما جناب رشیدی.
درود بر شما خانم عرفانی و همه شنوندگان عزیز. شعری که این هفته میخوام براتون بخونم اسمش هست دزد و کت خدا.
بفرمایید.
به من بگو کت خدا، چی آمده سر ما؟ چرا همیشه از ها چی شد عوض شد نما؟ چه آمد سر اقوام؟ چرا بردار و اعدام؟ به ما تو گفتی نظام، نگفتی شاه شد امام. هرچند که او آقا بود، زخاک ما از ما بود. درسته که تنها بود، رفتن او عذاب بود. کجا رفتن بیباکان، جوانان و دلپاکان؟ آنانی که خون فشان برای بوم و کیان. چرا شده جان ارزان، جان شد بهای نان؟ نگو که بابا در کوه تیر خورده برای آن. کجا رفته سخفمان، آوار شده سهممان؟ چگونه گردن کشان برای ما قهرمان؟ تمام آن زیبایی چه جشنها و سورایی، چرا برگشتیم عقب؟ عجیب بود و رویایی. راستی کجاست مندلی؟ به خود میگفت شیخ علی. شنیدم که رفته شهر، مرجع شده و ولی. جوانان ده کجان؟ تمام شده درسشان. زدن رفتن از ایران، یارا رندن با پیکان. چه شد خرمشت احمد، کجبار رو به مقصد؟ عمرش چه زود تمام شد، زده برایش مرقد. چه حال خبر از مریم، درس خوان شاد و خرم؟ گفتن فرار مغز شد، جا شد دادن به شلغم. از بچه های ده بگو، اونا که بودن الگو. نگو که باز تو چار را میخورن نون بازو. راستی قهرمان ها خوبن، مولایی و سیامن. بگو شادن و خرم، می جنگن برا وطن، نداریم فقر و فحشا به لطف هرچی آقا، دیگه دبی نمیرن مینا، سیما یا مهسا، معتادا که تو ترکن، پرندگان تو برکن، گاوامون که بکاهن، عقیده ها دل خواهن، جوجه هامون خروسن، پابختا چی عروسن، سگای ده بیدارن، دهدارا باز دست بوسن، پولمون هنوز ریاله، رشد کردن محاله، گفتن میخواد تومن شه یا که افیر با حاله، افیر نام اولاغ نیست، موجودی که بود دوزیست، صبا زمین شبا عرش، اینها اراجیف کیست، نوزاد تو صد نداریم، نگو حیوان آزاریم، کودک کشی که عمرن، از خوشی ما بیزاریم، بچه ها کلاس درسن، با هنگ باز میرخسن، تغذیهشون عالیه، خوبن، چاقن، تو وزنن، راستی دکتر درمونگاس، کارت خونش که براست، طبیب مردم میشه یا باز تو کار ملکاست، جنگلمون سرسبزن، گیاهامون میارزن، درخت ها باز رو به عرش، زمین ها پر بذرن، دختر ها چی لوندن، مثل قدیم قشنگن، بازم مشکل پسندن یا که مدل برندن، ارتش کجاست منحل شد یا با سپاه بنجل شد، بازم کارش دفاعه یا که دیگه کنسل شد، مامورا باز معذورن، رو ببینن پرزورن، محکممون محکمه، قاضیامون پرنورن، میوه رو خوب میخرن، کل جهان میبرن، نگو باغبون سکته کرد، چون که اونا بزخرن، حیوانا تو کار تکثیر یا باغ وحشن دسیر، انقراض که نداریم، همه چشم و دل و سیر، معلم ها درس میدن، خلیج و باز فارس میگن، تنبیه دیگه تموم شد، معادله و دارس میگن، دیگه کسی جد نگفت، یه روزی یه لوری میخفت، فهمیدن که تفرقه است، چون که نشیم با هم جفت، دنیا بیا تماشا، چی بودیم چی شدیم ما، خیالشون راحت شد، کشتن بردن مسیحا. ممنون از شما خانم عرفانی، شعر من تموم شد، تا فردای دیگر بدرود.
با سپاس از شما، روز خوب براتون آرزو میکنم، تا فرصت دیگر. پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه یاد عاشق ترم از عشق از یک خواننده آذربایجانی برنامه رو پایان می‌رسونیم.
Oh, shit.